بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب لعان، صفحه
439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. والمعني بالمحسنه العفيفه ان بت محرم لا يصادف ملكا وان اشتمل على عقد لا ما صادفه وان حرمه كوقت الحيض والاحرام والزهار. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در وقتی که اولین سبب رو از اسباب لعان میشمردیم، برای اولین سبب 6 ویژگی رو عرض کردیم. گفتیم رمیه باشه، رمیه به زنا، رمی نسبت به زوجه باشد، زوجه محسنه باشه، مدخولون بها باشه، مرد ادعای مشاهده بکنه و زن از سمم و خرس عرض کنم سالم باشه. اینا ویژگی هایی بود که برای اون رمی زوجه ما به عنوان اولین سبب لعان شمردیم. حالا اول بحث امروزمون دوستان، مرحوم شهید میره سراغ اون قید محسنه. میخوام ببینیم این کلمه محسنه معناش چیه. گرچه اجمالا ما معناشو عرض کردیم، اما الان میخواد یه ورود نسبتا تفصیلی پیدا بکنه به معنای محسنه. ایشون میفرماد مراد از محسنه زنیست که عفیفه باشد از وطی حرام. زنی که عفیفه باشد از وطی حرام، البته وطی حرامی که مصادف ملک نباشه. مراد از این ملک یعنی ملکیت مرد بزء را، ملکیت مرد بزء را. این ملکیت مراد ملکیت خود زن نیست به عنوان کنیز، حواستون باشه. ولذا بعدش میگه که و ان اشتمل علی عقد. لذا اگر کسی عفیفه از وطی محرم نیست، اما از باب این که در حال حیض همراهی کرده با شوهرش وطی محرم انجام داده، در حال احرام همراهی کرده با شوهرش وطی محرم انجام داده، در حال زهار مرد همراهی کرده با وطی شوهرش اینجا وطی حرام انجام داده، اینا همه وطی حرامه، اما چون با شوهرش بوده و شوهرش مالک بزء بوده، شرعاً حق اصل وطی این زن را داشته، گرچه حرام بوده اما این زن غیر عفیفه محسوب نمیشه، باز هم عفیفه است. غیر عفیفه به کی میگن؟ اون کسی که وطی محرم انجام بده، اون زنی که وطی محرم انجام بده و مردی که با او وط انجام میده مالک بزء بگید نباشد، نعوذ بالله زنا انجام بده. خب این باشه عرض کنم خدمت شما میشه غیر عفیفه. ولذا ایشون میفرماد مراد زنیست که عفیفه باشد از وطی حرام که مصادف با ملک نباشه اون وط، نه هر وطی حرامی، نه اون وط حرامی که مصادف ملک است مثل وطی در حال حیض و احرام و زهار و امثال اینا، که در این صورت از عفیفه بودن خارج نمیشه. و همچنین دوستان وطی به شبهه یا غیر وط، مقدمات وط، اینا هیچ کدوم زن را از عفیفه بودن خارج نمی کنه، از محسنه بودن ما نهنفی خارج نمی کنه. نه اینکه معنای عفیفه در مورد او هنوز به کار میره از حیث لغوی ها، کسی که مقدمات وطی را انجام بده عرض کنم فعل حرام داره انجام میده، اینا جای خودش. اما ما منظورمون از محسنه در عرض کنم سبب اول از اسباب لعان رو داریم معلوم میکنیم، و لذا اگر زنی وقتی نسبت به او با نامحرم انجام نشه اما مقدمات بعد انجام بشه، یا وقتیه به شبهه نسبت به او انجام بشود، این از عفیفه بودن خارج نمیشود. و لذا دوستان اگر زن عفیفه باشه با این قیودی که عرض کردیم، با این ویژگی هایی که عرض کردیم، محسنه باشه، اون قیود دیگر هم باشه، لعان در مورد اون معنا داره. اما اگر مشهور به زنا باشه، عفیفه نباشه، ایشون میفرماید ولو مرتن. این مشهور به زنا که میگیم آخه ممکنه به ذهن برسه این باید کار هر روزش باشه، ایشون میگه ولو مرتن، ولو یک بار این کار رو انجام بده، در این صورت اگر مرد قذف بکنه، نه مرد حد قذف میخوره نه لعان ثابته. اگه مرد تونست ثابت کنه با بیانه که ثابت کرده، اگر نتونست ثابت بکنه اینجا لعانی در کار نیست، گرچه حد قذف هم نمیخوره مرد چون زن مشهور به زناست. چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرماد به صلاح دید قاضی و حاکم شهر مرد تعذیر میشه، مرد تعذیر میشه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، سوال: آیا مرد میتونه قذف بکنه بدون اینکه اصل زنا رو دیده باشه؟ کار الان به لعان نداریم که حالا بعد از اون قذف کار به لعان بکشد یا نکشد. اصل قذف اصلا جایزه بدون دیدن؟ ایشون میفرماید فقط و فقط در صورتی مرد میتواند، حالا چه زوجه خودش رو طبیعتاً چه غیر زوجه، اما بحثمون الان در مورد زوجه است، زوجه را عرض کنم قذف بکنه که زنا را دیده باشد، به تعبیرشون کلمیل فل مکهله، تا اون وقت بتونه لعان برش مترتب بشه. چرا؟ چون لعان دوستان یا شهادت است یا شبه شهادت، و شهادت چی میخواد؟ معاینه میخواد، دیدن میخواد، عینیت میخواد. لذا با شیاع یعنی شهرت زنا نسبت به زن، با غلبه زن، این که حالا این زن همراه یک مردی در یک جای خلوتی رفت، به صرف اینها مرد حق قذف را ندارد. ولذا یادتون باشه یکی از شرایط چی بود؟ این بود که مرد ادعای چی بکنه؟ مشاهده بکنه. نمیتونه بدون ادعای مشاهده قذف بکنه بعدم کار به لعان بکشه. البته دوستان این شیائی که گفتیم به شیا قذف ثابت نمی شود، مال وقتی است که در شیا حصول علم به خبر شرط نباشه. یه وقت هست میگیم شیایی اتفاق افتاده اما علم‌آور نیست، اینم شیاه. خب در این صورت مثل بیانه میشه، چطور بیانه علم‌آور نیست، شیا هم علم‌آور نیست؟ ولذا دوستان نه بیانه نه عرض کنم خدمت شما شیا هیچ کدوم مجوز قذف زوج نیست. لذا اگر 4 شاهد عادل هم بیان و شهادت بدن، مرد اگر نمیدونه، یقین نداره، ندیده، مرد خودش نمیتونه شهادت بده، باید دیده باشه تا شهادت بده. پس نبینه نشیا اگر علم آور نباشن به درد نمیخور. بله اگر گفتیم در شیا حصول علم شرطه، یعنی چی؟ یعنی شیاعی مورد نظر ما باشد که برامون علم ایجاد بکنه، قطع ایجاد بکنه، جزم ایجاد بکنه. ایشون میفرماد اینجا بعید نیست، تازه آخرش هم میگه بعید نیست، بعید نیست که به شیاع قذف جائز باشه. چرا؟ چون شیاعی که علم آوره حکم مشاهده رو پیدا میکنه. چطور مشاهده علم آوره؟ این شیاع هم چیه؟ علم آوره. اینم مطلب عرض کنم خدمت شما دوم بحث امروزمون. اینا رو بخونید تا برسیم به سبب دوم از اسباب لعان. نگاه کنید والمعنی بالمحسنیه، معنی یعنی معنوی دیگه، مقصود اون چه مقصود است و مراد است به محسنه العفیفه، مرادمون از محسنه در اون شش تا شرطی که در سبب اول آوردیم عفیفه است. عفیفه از چی؟ این پاک باشه، طاهر باشه، عفیف باشه از چی؟ عفیف عن وطء محرم لا یصادف ملکن، عفیف باشد از وطء حرامی که مصادف با ملک نیست. دوستان بزرگوار، این ملک رو چی معنا کردیم ما؟ ها؟ مالک بودن مرد بوز را، نه ملکیت خود زن که بحث بره توی کنیز فقط، نه بحث این نیست، مراد ملک یمین نیست، توجه کنید. ولذا میگه و ان اشتمل علی عقده، ولو مشتمل باشد اون ملکیت بر عقد، که طبیعتا زوجه مشتمل بر عقد دیگه، ها؟ اگر مشتمل بر عقد باشد، عرض کنم خدمت شما، در واقع مراد از ملک صرفا ملک یمین نیست، زوجه رو هم شامل میشه. ولذا میگه این اشتمل علا عقدا، لا ما صادفهو، نه اونی که مصادفه با ملک است. مصادفه با ملک است یعنی مصادفه با ملکیت مد بز را، این مورد نظرمون نیست. و این حرامه، ولو حرامم باشه ها، مثل چی؟ مثل وقت حیض، وقت حیض، وقت احرام، وقت زهار حرامه. فلا تخرج به چنین وطی عن الاحسان، زن خارج نمی شود به وطی محرم مصادفه با ملک از چی؟ از احسان دیگه. اینو نمیگن غیر محسنه، این محسنه است، ولو زوج او در حال حیض و احرام و زهار حرامن با او وطی کرده و او تمکین کرده، حرام بوده ها، اما از احسان خارج نمیشه. و کذا وطع الشبهه و مقدمات الوطع مطلقا، اینا هیچ کدوم زن را از احسان خارج نمی کن. این مقدمات الوطع مطلقا که میگه انگار میخواد بگه چه عمدی باشه چه غیر عمدی باشه، حتی به حرامن اگر باشه از محسنه بودن او را خارج نمی کن. بله، یعنی از محسنه بودن اصلا نه محسنه بودن لغوی ها، از محسنه که ما منظورمونه تو این سبب اول. فلو رما المشهورت بالزنا، اگر رمی بکنه زوج زنی را که زوجه ای را که مشهور به زناست، ولو مرتن، این ولو مرتن دوستان اگر ایشون نمی آورد شاید ما خیال میکردیم که مشهور به زنا یعنی کی؟ یعنی اون که همیشه کارش اینه، ها؟ نه، میگه ولو مرتن هم باشه، همینقدر که مشهور شد به زنا، فهمیدن این زنا انجام شده و شهرتی پیدا شد، عرض کنم خدمت شما، ولو مرتن باشه فلا حد ولا لعانه، دیگه نه حد وجود داره. این حد یعنی چی؟ حد قذف ها، نه حد زنا. اگر ثابت بشه که زنا حد زنا میزنن، حد قذف وجود نداره ولو مرد قذف بکنه. ولا لعانه، لعانی هم در کار نیست، اینجور نیست که بتواند با لعان عرض کنم کار رو پیش ببره. بل یعذر، فقط تعذیر میشه. تعذیرم فرقش رو با حد قبلا عرض کردیم، تعذیر به ید حاکمه اما حد مقدارش معلوم شرعا. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا یجوز القذف الا مع المعاینه للزنا، جائز نیست برای مرد قذف کردن مگر اینکه مشاهده کرده باشد زنا را، یعنی به عینه دیده باشد. کلف میل فلم کلم، چرا؟ لیترتب علیه اللعان، تا مترتب شود بر قذف لعان، یعنی اون قذفی که میخواد مترتب لعان باشه نیاز به چی داره؟ نیاز به معاینه و مشاهده داره. ولذا عرض میکردیم یکی از شرایط چیه؟ ادعای مشاهده است. از هو شهادتون او فی معناه، معناها چون لعان یا شهادت است یا در معنای شهادت است. ولذا انسان تا خودش یک امری رو ندیده حق شهادت دادن رو نداره، نمیتونه بگه آقا به من اینجوری گفتن لذا بره شهادت بده. تو دادگاه گاهی طرف میره دم دادگاه یه نفر برمی داره میبره شاهد 10,000 تومان هم بهش میده، خب ایناش این شهادتاش خلاف شرعه. طرف اگر خبر نداشته باشه، علم نداشته باشه، به حس درک نکرده باشه، نمیتونه شهادت بده. شهادت نیاز به علم داره، از هو شهادتون او فی معناها، یعنی اگر بگیم یمینم هست ها، چون قبلا میگفتیم لعان یا شهادت است یا یمین دیگه ها، اگر یمینم باشه در معنای شهادت، یعنی حکم شهادت رو انگار میخواد بگه داره. پس ما معاینه میخواییم، لا به شیا او غلبت زن، یعنی لا یجوز القصد به شیا، به صرف این که مشهور باشد، شایع باشد که زن زنا انجام داده یا غلبه زنی وجود داشته باشه به فعل زنا، اینا دلیل برای قذف نمیشه. یعنی مرد نمیتونه به غلبه زن و شیا عرض کنم قذف بکنه. فان ذالک لا یجوز الاعتماد علیه فی ثبوت الزنا، ذالک رو بزنید به شیا یا غلبه زن، شیا و غلبه زن نمیتونه عرض کنم مورد اعتماد باشه در ثبوت زنا. البته هازا، این هازا دوستان یعنی این عدم جواز قذف به شیا، تو خصوص شیا که ما گفتیم قذف جائز نیست به شیا ها، این حکم اذا لم یشترط فی شیا حصول العلم بالخبر، این مال وقتی است که در شیا ما حصول علم رو شرط ندانیم. فانه یعنی شیا حین اذن، حین اذن یعنی چی؟ یعنی حالا که علم توش شرط نیست، حین اذن که علم توش نیست، یکونو کل بیینه، این میشه مثل بیینه. مگه بیینه علم آوره؟ بیینه هم علم آور نیست، اومدیم و دو تا شاهده عرض کنم به حسب ظاهر عادل اما به حسب باطن ناعادل، اومدن یه شهادت دروغی دادن، مگه کم اتفاق میفته؟ علم آور نیست که. فانه حین اذن یکونو کل بیینه و هی لا تجوز القصف ایضا، بیینه مجوز قصف نیست. ولذا اگر مردی دید چهار تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن که زوجه او زنا انجام داده، مرد حق عرض کنم قذف کردن به نسبت زنا دادن به این زن رو نداره. علم رو عرض کردیم صورتش جداست، شیاع بدون حصول علم، شیاع بدون حصول علم، بیانیه که علم آور نیست، اینا دلیل برای قذف زوج نیست. باید ببینه، یا اگر شیا هم هست الان خودش میگه علم آور باشه، ولذا میگه اما لوشترد نافیه فیه، یعنی فی شیا العلم، اگر ما شرط علم کردیم گفتیم شیا علم آور مورد نظرمونه، لم یبعد جواز قصد بهی، لم یبعد الجواز ها به اون شیا، به سبب چنین شیایی جواز قصد بعید نیست. چرا؟ لانه این اذن کل مشاهده، انگارا میخواد بگه تو مشاهده ما دنبال چی هستیم؟ دنبال علمیم. خب شیاء علم آورم میشه مثل مشاهده. تازه این را بله؟
الان ما یه تحقیق دستن یک کسایی مده به ما گفتن که ما به اونها مثلا ایمان داریم در ما علم آور شد، ولی این حدش به چهارتا نرسید که قاضی میخواد بپذیریم.
ببینید شیاء سبب قذفه، نگفتیم شیاء سبب این است که قاضی بپذیره.
نسبت نمیشه باشه.
اگر این آقا قذف کرد علم آور شد براش قذف شد، چرا دیگه قذف به دنبالش لعانم میاد؟ اگر اینو پذیرفتیم، لم یبعد رو پذیرفتیم، ببینید آخرش هم ایشون با لم یبعد میگه، میگه بعید نیست، گرچه ممکنه همینجا هم یه کسی بگه نه علمم به درد ما نمیخوره. چی به درد ما میخوره؟ خود مشاهده، یعنی اون علمی که از طریق مشاهده اومده به درد میخوره، نه علمی که از طریق شیا اومده. اما این لم یبعد بر اساس این فتوا دیگه انگار میخواد بگه اون ادعای مشاهده رو نمیخواد، مهم ادعای علمه. اگر علم ها، علم، یقین، جزم، اگر این اتفاق افتاد بر اساس این فتوا، کفایت میکنه حتی برای لعان.
خصوصیت در خود شیا مغیر به علم یا نه هر گونه ثابت بشه؟
ببینید ایشون تو شیا به جهت اینکه میتونه علم آور باشه شیا رو آورد. دومی که غلبه زن، نه دیگه غلبه زن که با علم معنا نداره جمع بشه، چون اگر علم بشود دیگه غلبه زن نخواهد بود، و الا ظاهرا علم مهمه، یعنی خود شیا دیگه اهمیتی نداره. لذا اگر این آقا شیا هم وجود نداشت اما براش علم آمد، حالا به هر طریقی، مثل این که مثلا زن حامله شد و حالی که 2 سال از شوهر خودش جداست، خب شوهره میفهمه که علم پیدا میکنه که یه زنایی در کار بوده. مثلا اگر علم اومد، خب اگر علم اومد بر اساس این فتواها، بر اساس این لم یبعد، طبیعتا تفاوتی نمیکنه. خب دوستان بزرگوار، به حمد الله ما دیروز و امروز اولین سبب از اسباب لعان رو پشت سر گذاشتیم. حالا میره سراغ سبب دوم. یه چیز دومی هم هست که باعث لعان می شود و اون نفی ولده. نفی ولد یعنی اگر زوج دید خانومش حامله شده، زوجش حامله شده، بعد حساب کرد دید خودش یک سال مسافرته، تازه از مسافرت برگشته، میبینه این زن مثلا 6 ماه حامله است، مثلا عرض میکنم، خب یک سال از زنش دور بوده، چطور میتونه حامله باشه؟ قبل از اون که نمیتونه حامله شده باشه، الان مثلا بچه 6 ماه تو شکمش باشه که. قذف میکنه. قذف میکنه یعنی چی؟ عذر میخوام، نفی ولد میکنه. یعنی چی؟ یعنی میره پیش حاکم شهر میگه این بچه مال من نیست، نفی ولد میکنه. اگر فراش، تعبیر به فراش یعنی عرض کنم خدمت شما، اگر زوجه ای زوج این زوجه این زوج باشد، مادامی که زوجه است فراش او محسوب میشه. هر وقت دوستان زن شوهردار بچه ای از او متولد شد، این بچه طبق قاعده اولیه ملحق به کیه؟ ملحق به زوجه. طبق قاعده اولیه ملحق به زوجه، مگر یه شرایطی مثل لعان در ما نحنفی پیش بیاد که بتونه از زوج عرض کنم منتفی شود. حالا طبق قاعده اولیه این بچه وقتی به دنیا اومد، بچه زن وقتی حامله شد این بچه رو، بچه میشه مال این شوهر. حالا شوهر میخواد چیکار کنه؟ این انتصاب رو از خودش نفی کنه، میاد نفی ولد میکنه نسبت به فراش. البته نفی ولد نسبت به فراش دوستان یه شرایطی هم داره، یه شرایطی هم داره، همینجوری مرد نمیتونه نفی ولد بکنه، که اون شرایط رو عرض کنم خدمت شما. ایشون میفرمان ما سابقا گفتیم، سابقا که ایشون میگه عرض کنم مرادش صفحه 312 است، یعنی اون بحث در واقع فقه 4 تونه، فقه 5 نیست که الان خود ایشون هم فرموده من عرض میکنم. اون شرایط دوستان در واقع 3 شرطه. 1، 6 ماه یا بیشتر از وعده کردن زوج گذشته باشد، و الا اگر اینا 3 ماه ازدواج کردن، خب اگر 3 ماه ازدواج کردن قطعا این ولد ولد این زوج نیست. دوم، حمل زوجه از اقصا مدت حمل نگذشته باشه، لذا اگر از آخرین وطی زوج مثلا 20 ماه گذشته و الان بچه متولد شده، این بچه نمیتونه ملحق به زوج باشد. نمیتونه ملحق به زوج باشه. سوم، زن موطوعه به عقد دائم باشد، یعنی زنی که موطوعه به عقد دائم نباشد ولدش ملحق به زوج نیست. پس این الحاق به زوج یه شرایطی داره، یعنی ما که میگیم آقا ولد ملحق به زوج است چون زوج صاحب فراشه، این با این شرایط میگیم ملحقه، این شرایط نباشه الحاق معنا نداره. ولذا اگر حاکم شهر میدونه اینا 2 ماه ازدواج کردن، الان یه بچه 6 ماه تو شکم این زنه، طبیعتا دیگه حاکم هم حکم به الحاق نمیدن. در زوجه صیغه‌ای و غیر دائم الحاق اتفاق نمیفته، یعنی حسب عرض کنم عادی الحاق اتفاق نمیفته، و اونی که از آخرین وقتش مثلا بیش از اقصا مدت حمل گذشته باشه. اینا شرایطی است که عرض کنم خدمت شما برای اصل الحاق وجود داره. درست شد؟ حالا البته بحث از این که در صورت نبود این شرایط چه کار باید کنیم، این میاد 2-3 صفحه بعد یواش یواش اینا رو بحث خواهیم کرد. حالا ایشون میفرماید دقت کنید، انکاری که متولد شده علا فراش زوج سبب لعان است، اگرچه زوج در حال ولادت بچه ساکت بوده و نفی ولد نکرده. آخه یه وقت هست بچه که متولد شد، مرد هیچی نگفت، زبان بست، نفی ولد نکرد، گذشت، 6 ماه 1 سال گذشت، بعد از 1 سال بچه الان 1 ساله شده، مثلا این آقا رفته پیش حاکم میگه آقا این بچه من نیست. آقا دیدید بعضیا مثلا فرض کنید اولش چی نمیگن، بعد که بچه یه ذره بزرگ میشه میبینن قیافش به قیافه بابای نمیخوره، ها حالا یا مادره یا پدره یا هر کی زیر پای این مرده میشینه میگه این بچه تو نیستا، اینم میره به حاکم میگه این بچه من نیست. ها خوب دقت کنید، ایشون میفرماد حتی اگر هنگام تولد نفی ولد نکرده باز هم کفایت میکنه. البته این یک قول در مسئله است، قول دوم رو عرض میکنم براتون. پس یک نظر این شد که مرد میتواند، زوج میتواند نفی ولد کند حتی اگر ابتداء تولد ساکت بوده، نفی ولد نکرده. چرا دوستان میگیم اگر انگام تولد نفی ولد نکرده باز الان میتونه نفی ولد کنه؟ ایشون میفهمند چون سکوت داله بر اعتراف نیست. آخه یه وقت هست میگید همین که ساکت بوده نفی ولد نکرده موقع تولد، این کفایت میکنه برای این که بگیم، بگید اعتراف کرده که بچه خودشه. ها ایشون میفهمند نخیر، سکوت داله بر اعتراف نیست. این یک نظر در مسئله. نظر دوم مال مرحوم شیخ طوسی است. ایشون میفرماید زوجی که هنگام ولادت ولد ساکت بوده نفی ولد نکرده بعدن نمیتونه انکار کنه، نمیتونه نفی ولد کنه. چرا؟ دقت کنید، ایشون میگه ما دو تا دلیل داریم. اولا هنگام تولد وقتی بچه متولد شد، وقتی بچه متولد شد و مرد نفی ولد نکرد، شارع حکم به چی میکنه؟ شارع حکم به الحاق میکنه. چرا؟ شارع میگه آقا ولد ملحق به فراشه، یعنی ملحق به صاحب فراشه، یعنی صاحب فراش بچه مال اونه مگر اینکه یه اتفاقی بیفته مثل لعان، نفی ولد یه اتفاق بیفته، بعد لعان یه اتفاق بیفته تا عرض کنم خدمت شما این بچه از این پدر جدا بشه دیگه، ما ملحقش به این پدر نکنیم، به این زوج نکنیم در واقع. پس موقع تولد با سکوت زوج شرعاً این الحاق اتفاق افتاد، یعنی شارع حکم به الحاق کرد. میگیم وقتی شارع حکم به الحاق کرده است، بعد از حکم شارع انکار زوج نمیتونه حکم شارع رو از بین ببره، نفی ولد زوج نمیتونه حکم شارع رو از بین ببره. این یک دلیل. دلیل دوم، این دلیل دوم ببینید چجوری من عرض میکنم. ایشون میفهمد اگر بنا باشه ما انکار بعد از سکوت رو بپذیریم، سنگ، این تعبیر منه ها، سنگ رو سنگ بند نمیشه. میدونید چرا؟ چون هر وقت این زن و شوهر با هم دعواشون میشه، ممکنه مرده بخواد زنه رو بگید اذیت کنه، یه همچه حرفی رو بزنه، تا میبینه قیافه بچه به خودش نمیخوره ممکنه همچه حرفی رو بزنه. خب اگه میخواد نفی ولد کنه، روز اول باید نفی ولد کنه، نه بعد دو سال، نه بعد پنج سال. این معلوم میشه حالا یا اختلافی بینشون افتاده، یا مثلا فرض کنید مادر شوهره زیر عرض کنم فکر این شوهر خوابیده، یا هر دلیل دیگری. اگر بنا باشه شما راهشو باز کنید دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینم دلیل دومی که ایشون مطرح میکنه. مرحوم شهید ثانی به دلیل دومی ایشون که اصلا جواب نمیده، حرفی در موردش نمیزنه، میگه نسبت به اون دلیل اول، این که شارع حکم به الحاق ولد میکند در فرض سکوت زوج در هنگام تولد، به خاطر چیه؟ شارع چرا حکم میکنه به الحاق در هنگام تولد اگر شوهر ساکت شد و نفی ولد نکرد؟ ایشون میفرماد دلیلش مثلا اصالت عدم نفی است، یعنی اصل این است که زوج نفی نمیکنه، یا بگیم دلیلش این است که مبتنی بر ظاهر شارع حکم کرده، چون ظاهر زوجیت به همراه عدم انکار زوج این است که این ولد مال این زوجه، و الا اگر زوج بیاد انکار بکنه که شارع عرض کنم خدمت شما حکم به الحاق نمی کنه، میگه شما آیا لعان میکنید یا نه، بعد از لعان این حرف رو میزن. پس در واقع شارع حکمش مشروط به عدم انکار زوج است، و بعد که انکار زوج اتفاق افتاد دیگه اون حکم رو شارع مقدس ندارد. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. از ثانی انکار و من ولد علا فراشه، این ثانی یعنی سبب دوم از اسباب لعان. دومین امری که باعث میشه کار به لعان بکشد انکار کسی است که متولد شده بر فراش زوج. بر فراش زوج متولد شده یعنی چی؟ یعنی وقتی متولد شده که این خانم زوجه این زوج بوده به شرایط سابقه. البته دوستان این الحاق شرایطی داره، به واسطه شرایطی که صفحه 312 گذشت المعتبر فی الحاق الولد بهی. یعنی اگر ما بخوام ولد را ملحق به صاحب فراش بکنیم، کمکم کنید، این شرایط وجود داره. اگر ما بدانیم این شرایط وجود نداره، یکیش هم که نباشه بگید الحاق اتفاق نمیفته. حالا کدوم هاست اون شرایط؟ وهیت. اون شرایط ایناست: یک، وضع اهل ستت اشهر فسائدن من هین وضعه، از هین وضع یعنی اولین وضع باید حداقل 6 ماه گذشته باشه، و الا اگر اینا 2 ماه تازه ازدواج کردن طبیعتا نمیتونه این ولد ولد این زوج باشه. حاکم هم میدونه که اینا 2 ماه ازدواج که 2 ماه پیش مثلا اون یکی از خارج اومده بود، این یکی هم از یه شهر دیگه اومده بود، اصلا قبلش اینا همدیگر ندیده بودن. حالا بعضی وقتا عرض کنن 2 سال عقدن، 2 ماه عروسی کردن، خب این ممکنه یه اتفاقی تو عقد افتاده باشه، اینا نیستا. اما اگر واقعا علم داریم اینا قبل از این 2 ماه هیچ ارتباطی با همدیگه نداشتن، خب طبیعتا دیگه معنا نداره این ولد از این زوج باشه. 2، ولم یتجاوز حملها اقصا مدت الحمل، تجاوزم از اقصا مدت حمل نکرده باشه، و الا اگر این زوج آخرین وقتش مثلا 20 ماه پیش بوده بعد رفته مسافرت، الان اومده میبینه عرض کنم بچه تو دامن این زنه، خب این طبیعتا معنا نداره ملحق به این مرد باشه. و کونها موتو ابل عقد دائم، این الحاق به صاحب فراش، الحاق ولد به صاحب فراش مال عقد دائمه، مال عقد موقت نیست. حالا اگر یک سیزنی رو یک هفته سیغش کرد، این معنا نداره بعد 2 سال بیاد بگه این بچه مال توه، بعد 6 ماه بگه این بچه مال توه، چون ممکنه این زن عرض کنم عقد موقت افراد مختلفی شده باشه. الحاق ولد مال عقد دائمه نه مال عقد موقت. خب پس انکار و من ولد علی فراشه به شرایط سابقه، و ان سکت حال الولاده، یعنی ولو زوج هنگام ولادت بگید ساکت شد. ساکت شد یعنی چی؟ یعنی فلم ینفهی، نفی ولد نکرد، ولو نفی ولد نکرده علل اقوام، اما الان میتونه نفی ولد کنه. چرا؟ لأن السکوت اعم من الاعتراف بهی، چون سکوت اعم از اعتراف به ولد است. فلا یدل علل اعتراف، پس دلالت نمیکنه سکوت بر اون اعتراف. این یک نظر در مسئله. و قال الشیخ، جناب شیخ طوسی فرموده لیس له انکاره حین اذن، یعنی جائز نیست برای زوج انکار ولد حین اذن. حین اذن یعنی چی؟ یعنی حالا که هنگام تولد ساکت بوده و نفی ولد نکرده، الان دیگه نمیتونه انکار کنه، این انکارش به درد نمیخوره، منجر به لعان نمیشود. لحکم شارع به الحاقه به، به خاطر حکم شارع به الحاق ولد به این زوج، به مجرد الولاده الاری عن النف، اگر ولادت اتفاق افتاد و اون موقع آری از نف بود، آری از نف بود یعنی چی؟ یعنی اون موقع زوج ساکت شد، زبان به دهان گرفت و هیچی نگفت، نفی ولد نکرد. خب وقتی اینطور شد شارع حکم به الحاق میکنه. از اللحوق الحاق ولد به زوج لا یحتاج الی غیر الفراش، این فقط فراشو میخواد، اگر فراشی وجود داشته این زوج زوجه این زوج بوده، همین کافیه برای اینکه ما الحاق بکنیم. فیمتنع ان یزیل انکاره حکم الشارع، پس ممتنع است که زائل بشود انکار زوج، زائل کند انکار زوج حکم شارع را. یعنی وقتی شارع حکم کرد دیگه انکارش به واسطه یه حرف زوج الان ممکن نیست. این یک دلیل. دلیل دوم ولعدائهی، لعدائهی عطف به حکم شارع دو سطر پیشه، لیس له انکاره حین اذن لعدائهی الى عدم استقرار الانصاب، این همونیه که من عرض کردم سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون منجر میشود انکار بعد از سکوت، این که شما بگید جائز است انکار بعد از سکوت، این منجر می شود به عدم استقرار انصاب. دیگه از فردا هر کسی بچهش 20 سال هم که شده میبینه این اخلاقش با بابایه نمیخوره، میگه این بچه نمیتونه بچه من باشه، بعد میره چیکار میکنه؟ نفی ولد میکنه. خب جناب شیخ عذر میخوام، جناب شهید ثانی میفرماد وفیه، ما این قول دوم قول شیخ طوسی رو قبول نداریم. چرا قول شیخ طوسی رو قبول نداریم؟ وفیه ان حکم شارع بالالتهاب، این که شارع مقدس هنگام تولد وقتی زوج ساکت شد حکم به الحاق کرد، این حکم مبنی علی اصالت عدم النفی، انگارا استصحابا این حکم اومده. استصحاب چی؟ استصحاب عدم نفی ولد توسط زوج. میگیم تا حالا که نفی ولد نکرده طبیعتا از این بعد هم انشاءالله نخواهد کرد، او علی الظاهر، یا عرض کنم خدمت شما مبتنی بر ظاهر است، مبنی علی الظاهر. علی الظاهر یعنی چی؟ یعنی ظاهر زوجیت به همراه عدم انکار و نفی زوج این است که ولد رو پذیرفته. این به خاطر اینه این حکم به الحاق، و قد ظهر خلافه، و ظاهر شد خلاف این ظاهر، یعنی این ظاهر معلوم شد که ظاهر درستی نبوده. با چی معلوم شد دوستان خلاف ظاهر؟ با نفی ولد بعد از سکوت. این نفی ولدی که کرد معلوم شد که نه، اصل عدم نفی وجود نداره، ظاهری عرض کنم خدمت این ظاهر باطنی نداشته در واقع. خب اینجا یه سوال بکنم دوستان بزرگوار، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، اون چه گفته شد در مورد سکوت زوج عند الولاده بود تو چه فرضی؟ تو فرضی که زوج می توانست هنگام ولادت نفی ولد بکنه. یه زوجیه هنگام ولادت حاضر بوده، مریض نبوده، رو تخت بیمارستان نبوده، مجنون نبوده، بالاخره حاضر بوده، میتونسته نفی ولد بکنه، اما نفی ولد نکرد، ساکت شد. این دوتا نظر اونجا مطرحه، دقت کنید. اما یه وقت هست دوستان زوج اصلا هنگام ولادت نمیتونسته نفی ولد بکنه، حالا به هر دلیل، یا زندانی بوده یا مریض بوده یا مسافرت بوده یا اشتغال به کاری داشته، نمیتونسته نفی ولد بکنه. اونجایی که نمیتونسته نفی ولد بکنه، الان که بعد از ولادت میخواد نفی ولد بکنه، حتی مثل شیخ طوسی هم بگو میپذیره. دقت کردید چه عرض کردم؟ عند زوال المانع میپذیره. ولذا گاهی زوج مسافرت 20 روز بعد برمیگرده، میگیم تو هنگام ولادت نفی ولد نکردی، میگه خب من نبودم که نفی ولد کنم، الان اومدم نفی ولد میکنم. این رو میپذیرن آقایون، حتی مرحوم شیخ طوسی این رو میپذیره که نفی ولد اشکالی نداره. نگاه کنید، ولو لم یمکن هن نفیو، اگر ممکن نباشد برای زوج نفی ولد حالت الولاده. حالا به خاطر چی ممکن نباشه؟ اما لعدم قدرتهی علی، یا به خاطر عدم قدرت جناب زوج بر این نفی ولد، لمرزن او حبسن او اشتغال به حفظ مالهی من حرقن یا حرق، حرق و حرق هر دو درسته، یا قرق یا لس. عرض کنم خدمت شما، حرق یعنی مثلا سوختن، آتش گرفتن، قرق یعنی غرق شدن. مثلا کشتی داره که اگر رها کنه ممکنه با این باد و طوفان مثلا از بین بره. لس یعنی دزد. خلاصه اشتغال به حفظ مال داره. ولم یمکن هل اشهاد، شاهد گرفتن بر نفی ولدم برای او ممکن نیست. یعنی خبرش دادن ها، اما چون تو حبس بوده نتونسته دوتا شاهد بگیره بهشون بگه آقا جون ببینید من الان دارم ولد رو نفی میکنم، شما شاهد باشید فردا پیش قاضی بتونید بیاد شهادت بدید، امکان اشهادم نداره. خب پس لو لم یمکن هن نفی حالت الولاده، اما لعدم قدرتهی، اون لعدم قدرتهی زیرش خط بکش، او لعدم علمهی به ان له النفی. این لعدم علمهی عطف به اون لعدم قدرت. یه وقت هست میدونه که میتونه نفی ولد کنه، یه وقت اصلا مسئله شرعی بلد نیست، فکر میکنه اصلا نمیتونه نفی ولد بکنه، لعدم علم زوج به این که برای او جاهز است نه لقرب عهدهی به الاسلام، اصلا تازه مسلمانه، او بعدهی عن الاحکام، یا نه تازه مسلمانم نیست، 40 سالش از اولم مسلمان بوده اما احکام رو بلد نیست. خب اینجا فلا اشکال فی قبولهی عند زوال الوالد. دوستان فلا اشکال فی قبولهی یعنی حتی شیخ طوسی هم بگو میگه عند زوال المانع میتونه نفی ولد کنه، قبولهی قبول نفی. ولو ادعا عدم العلم، حالا اگر بیاد ادعا بکنه بگه آقا من مسئله بلد نبودم، میگه قبل من امکانی فیقه. یه وقت طلبه است میگه من بلد نبودم، گرچه الان از بعضی طلبه هم میشه پذیرفت، خب نمیشه پذیرفت، حالا ما میگیم نمیشه پذیرفت، اما یه وقت هست یه کسی بالاخره 40 سال تو روستا زندگی کرده، عرض کنم واقعا نمیدونسته، فکر میکرده حالا چون زوجشه دیگه باید بپذیره، به عنوان بچه خودش حق نفی ولد نداره. خب اگر امکان در حق او داره واقعا این عدم علم، میتونیم این عدم علم او رو بپذیریم. تمام شد، سوال دارید بزن.
شش ماه یا بیشتر از وقتی ازدواج گذشته باشه، از شرایط درسته؟ 6 ماه.
بله
یعنی مثلا من متوجه نمیشم
دقیقاً،
یعنی 3 ماه نمیشه باشه؟
بچه
3 ماه.
تا
اینا
3
ماه ازدواج،
نه نه از تولد از تولد بچه، چون اقل هم 6 ماه دیگه
بعد از زوج. نه
چرا، ببینید الان بچه متولد شده، الان که بچه متولد شده حداقل باید 6 ماه، حداقل باید 6 ماه گذشته باشه دیگه. آزمایش رو باید اهلش بگن علمه یا نه، یعنی یه وقت مثلا اون پزشک محقق، پزشک های محقق متخصصین فن میگن آزمایش دی ان ای مثلا 2% مثلا چیز خلاف داره، احتمال خلاف توش هست، اینجور باشه و ما علم 100% رو بگیم نه علم نیست. اما یه وقت هست متخصصین فن میگن آزمایش دی ان ای علمه، هیچ شک توش نیست. یا مثلا فرض کنید خود آزمایشات رو تقسیم بندی میکنن، میگن این انواعش علم نیست اما این نوعش علمه، اونی که علم آوره برامون مهمه. ببینید تو بحث علم ما تو قضا هم یه همچی بحثی رو داریم، دقت میکنید یه اختلاف نظری بین آقایون هست که ما در مثلا بحث قضاوت، این که میگیم آقا باید بیانه بیاره مدعی، این که میگیم مثلا باید منکر قسم بخوره، اینا مال صورتی است که قاضی علم نداره، اونجا میره سراغ شاهد و یمین. اما اگر علم داشته باشه شاهد و یمین نمیخواد. آقای قاضی میخواست از در دادگاه وارد بشه، دید زید یه سیلی محکم زد تو گوشه، عمد دندونش شکست، خودش به چش خودش دید. اینجا دیگه وقتی اومدن تو آقای زید انکار کرد گفت من نزدم، قاضی علم داره دیگه، لازم نیست شاهد طلب کنه. آیا اینه یا نه اصلا قضاوت بر اساس بیانه و یمینه، شاهد و یمینه. حالا این خودش باز انهایی داره، یه وقت هست مثل این موردیه که بگید دمه در خودش میبینه، یه وقت هست نه آزمایش دی ان ای میارن به قول شما. آیا میتواند قاضی به علم عمل بکنه ولو علم از راه دی ان ای باشه؟ دیگه نه شاهد به طلبت، نه این حرفا رو دیگه کلن باید بذاریم کنار. یه بحثیست در کتاب القضا، اونجا آقایون بحث کردن که حالا موافقینی داره مخالفینی داره، اونجا باید بحث بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله.